أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، جلسه قبل ما تقریبا بحث مبتدا و خبر رو تموم کردیم، که میگیم تقریبا از این جهته که بحث مبتدا و خبر یک تتمه نسبتا طولانی داره و اون عبارت است از بحث نواسخ مبتدا و خبر یا نواسخ ابتدا. حالا این نواسخ ابتدا چیه؟ نواسخ ابتدا یک سری افعال و حروفی هستن که اینها بر سر مبتدا و خبر میان و اونها رو، یعنی اون مبتدا و خبر رو، به عنوان معمول خودشون میگیرن، درست؟ یا حالا اسم و خبرشون میکنن برای خودشون، یا مفعول میکنن برای خودشون، حالا بستگی داره که اون افعال و حروف چه مدلی باشه. علی ای حال، این افعال و حروفی که ازشون تعبیر به نواسخ میشود، اینها میان بر سر مبتدا و خبر و اونها رو به عنوان معمول خودشون در نظر میگیرن و بهشون، خلاصه توشون عمل میکنند و مثلا رفعشون میدن، نصبشون میدن و از همین عمل ها. حالا میشه گفت که این نواسخ 6 مورد هستن، 3 تا دونه فعلی و 3 تا دونه هم حرفی. مورد اول از نواسخ افعال ناقصن که کانه و ساره و لیسه و اینها باشن، که ازشون تعبیر میکنن به کانه و اخوات کانه. مورد دوم از افعال، افعال مقاربه هستن، افعالی که برای نزدیک بودن اون خبر برای اون اسم استفاده میشن، مثل کاده، عصا و بقیه موارد که انشاءالله میرسیمش. این هم از افعال مقارب. مورد سوم از نواسخ فعلی هم افعال قلوبن که میان بر سر مبتدا و خبر، اونها رو به عنوان دو تا مفعول خودشون انتخاب میکنن، مثل ظنه، علمه و حالا اون مواردی که خواهد آمد. پس این سه مورد فعلی از نواسخ مبتدا و خبر. اما نواسخی که حرف هستند هم با سه قسمه. اولی حروف شبیه به لیسه یا حروف مشبهه به لیسه هست که ما و لا و ان و لات و این موارد هست. دومین مورد لای نفی جنس و سومین مورد حروف مشبهتون بالفعل که ان و ان و که ان و این موارد هست. پس نتیجتاً نواسخ مبتدا و خبر 3 تا دونه فعلی هست و 3 تا هم حرفی هست. فعلی ها افعال ناقص، افعال مقاربه، افعال قلوب، و حرفی ها حروف مشبهه به لیسه، لای نفی جنس و حروف مشبهتون بالفعل هست. البته توی کتاب به این ترتیبی که اول فعلی ها ذکر بشود و بعد حرفی ها ذکر بشه اینطور نیست، بلکه ترتیب کتاب متفاوته. کتاب ترتیبش به این صورته: اول افعال ناقصه رو گفته، بعد رفته سراغ حروف مشبهه به لیسه، بعد رفته سراغ افعال مقاربه، بعد رفته حروف مشبهتون بالفعل رو گفته، بعدش رفته لای نفی جنس رو گفته و بعدش افعال قلوب رو گفته. حالا این که در واقع این ترتیب روی چه مبنایی هست، یعنی برای چی حروف و افعال با هم قاطی کردین، یه جا فعل گفتین یه جا حرف گفتین، این ظاهراً به این خاطره که ایشون اومده، یعنی اون شاعر ابن مالک اومده ابتدا اون مواردی که اسم رو رفع میدن و خبر رو نصب میدن ذکر کرده. خب افعال ناقصه، حروف شبیه به لیسه و افعال مقاربه، اینها اسم رو رفع میدن و خبر رو چیکار میکنن؟ نصب میدن. درست شد. بعد اومده اون مواردی رو ذکر کرده که به اسم نصب میدن و به خبر رفع میدن، مثل در حروف مشبهتون بالفعل و لای نفی جنس. و در آخر هم اومده افعال قلوب رو ذکر کرده که به در واقع مبتدا و خبر رو به عنوان دو تا مفعول میگیره و به هر دو نصب میده. پس شاید این وجه ترتیب به این صورت باشه که طبق عملشون مرتبشون کرده. خب حالا بگذاریم از این بحث، بریم سراغ مورد اول از نواسخ که افعال ناقصه باشد که ازشون تعبیر به کانه و اخواتش هم میکنن، میگن کانه و اخواته ها. درست شد؟ خب کانه و اخواته ها. لما فرق من الکلام علی المبتدا و الخبر، زمانی که مصنف از بحث مبتدا و خبر فارغ شد، شرع فی ذکر نواسخ الابتدا، شروع کرد در ذکر کردن بله نواسخ ابتدا. حالا نواسخ ابتدا چی هستن؟ چه در واقع اقسامش چیه؟ میگه بهیه قسمان، نواسخ ابتدا بر دو قسم، افعالون و حروفون. یه سریشون فعل هستن، یه سریشون حرف هستن. فعل افعال و افعال ناسخه اینها هستن، کانه و اخواتها و افعال المغاربه و زنه و اخواتها، این سه مورد. ول حروف، اما نواسخ حرفی چی؟ میگه نواسخ حرفی هم سه قسمه، ول حروف ما و اخواتها وللتی لنفی الجنس و انه و اخواتها، اینم از حروف ناسخ. فبعد المصنف به ذکر کانه و اخواتها، مصنف رفت سراغ کانه و اخواتش. خب مطلب اولی که توی افعال ناقصه هست، یه کانه و اخواتش هست، بحث فعلیت یا حرفیت این اداته. اصلا این کانه و اخواتش فعل هستن یا حرف هستن؟ شارح میگه که آقا همه این کانه و اخواتش همشون فعل هستن اجماعا، مگر لیسه، که توی لیسه اختلاف شده. جمهور میگن که لیسه هم فعل است مثل بقیه افعال ناقصه، اما فارسی در یک قولش و ابن شغیر در یک قولش اینها گفتن چی؟ گفتن لیسه حرفه. پس حتی خود فارسی و ابن شغیر هم قول به فعلیت لیسه دارن، اما توی یک قولشون هم، یعنی مثلا فرض بکنید یه جایی از کتابشون هم گفتن آقا لیسه حرف است. این از بحث فعلیت یا حرفیت افعال ناقصه. خب فبعد المصنف به ذکر کانه و اخواتها، مصنف شروع کرد کانه و اخواتش رو بگه، و کلها افعال اون، اتفاقا همه کانه و اخواتش همشون فعل هستن اجماعا، الا لیسه، مگر لیسه که این اتفاقی که گفتیم توی لیسه وجود ندارد. فذهب الجمهور الى انها فعلون، جمهور رحویون گفتن لیسه هم فعل است. و ذهب الفار بله و ذهب الفارسیو، حالا اعراب اینجا بر ما زده فارسی، ما همیشه شنیده بودیم که فارسی یعنی سکون را، حالا اینجا زده فارسی، شاید ما یک فارس داشته باشیم، یک فارس، فارس به معنای سوارکار، اگه بگیم فارسی یعنی مثلا ایرانی برفرض، اگر بگیم فارسی یعنی منصوب به سوارکار، حالا نمیدونم من کدومش درسته. و ذهب الفارسی یوفی احد قولک، فارسی یا فارسی در یکی از دو قولش، و ابوبکر ابن بله و ابوبکر ابن شغیرن فی احد قولی، ابوبکر ابن شغیر هم در یکی از دو قولش رفتن به سمت اینکه اون لیسه حرف باشد الا انها حرفون. خب این از مطلب اول. مطلب دوم عمل افعال ناقصه است. حالا این افعال ناقصه عملشون چی هست؟ عملشون رو قبلا هم اشاره کردیم، اینها میان بر سر مبتدا و خبر و رفع مبتدا میدن به عنوان اسم خودشون، یعنی مبتدا رو به عنوان اسم خودشون رفع میدن و خبر رو هم به عنوان خبر خودشون رفع میدن. مثلا اول زیدون قائمون بود، حالا یک کانه میاد بر سر این زیدون قائمون و میشه کانه زیدون قائمن. درست شد؟ پس اسمش مرفوع میشود، خبرش منصوب میشه. حالا مسئله ای که توی بحث عمل این کان و اخواتش هست این است که افعال ناقصه بر دو قسمه. یه سریاشون شرطی برای این عمل ندارن، یعنی بدون هیچ شرطی همیشه این عمل رو انجام میدهند، درست شد؟ که اینها عبارتند از کانه، زله، باته، ازها، اسبه، امسا، ساره و لیسه. پس اکثر افعال ناقصه اینها بدون هیچ شرطی همین عمل رفع به اسم و نصب به خبر رو انجام میدن. اما یک قسم دیگر از افعال ناقصه، گروه دسته دیگری از افعال ناقصه، اینها اگر بخوان این عمل رفع به اسم و نصب به خبر رو انجام بدن یک شرطی دارن. حالا باز این دسته که میگیم نیاز به شرط دارن، یه شرطی باید داشته باشن برای عمل، اینها خودشون دو قسمن، خودشون دو گروهن. یک گروهشون اون قسمی هستن که به شرط تقدم نفی یا شبه نفی عمل میکنن، یعنی باید قبل از اینها یکی نفی یا یک شبه نفی بیاد تا اینها بتونن عمل افعال ناقصه رو انجام بدن. حالا این مواردی که تقدم نفی یا شبه نفی شرط عملشونه، اینها چهار تا هن، یکی زاله، بره، فتعه و انفکه. این چهار مورد مواردی هستن که اگر بخوان رفع به اسم دند و نصب به خبر باید حتما یک نفی یا شبه نفی برشون مقدم بشود. حالا این تقدم نفی هم میتونه لفظی باشد، یعنی واقعا در لفظ یک چیزی برشون مقدم شده باشد، یا تقدیری باشد، یعنی نفیشون محذوف باشه برشون در تقدیر بگیریم. خب پس این قسم اول. قسم دوم از اون مواردی که از اون دسته‌ای که نیاز به شرط دارن در واقع دامه هست، کلمه دامه، که دامه اگر بخواد عمل بکنه شرطش این است که قبلش مایه مصدریه ظرفیه آمده باشد، درست شد؟ پس نتیجتا میشه گفت که ما سه دسته افعال ناقصه داریم. یه دسته که بدون هیچ شرطی عمل میکنن که اکثر افعال ناقصه اینطوره. یه دسته که باید نفی یا شبه نفی برشون مقدم بشه، زاله و برهه و انفکه و فتعه. و یه دونه هم از افعال ناقصه است که باید بر اون فعل مایه مصدریه ظرفیه مقدم بشه بعد، درست شد؟ یعنی بشه مثلا مادامه، درست شد؟ این از بله، این از خلاصه این مطلب دوم. حالا بریم سراغ اون مواردی که شرط عمل کردنشون تقدیم نفی یا شبه نفیه، یعنی باید قبلشون نفی یا شبه نفی بیا، که گفتیم زاله و برهه و فتعه و انفکه هست. خب این موارد رو ما باید سه تا مثال الان بزنیم براش. یکی برای تقدم نفی لفظی، یعنی ادات نفی به صورت لفظی قبلش اومده باشه. خب مثالش چیه؟ ما زال زیدون قائمن. ما زال زیدون قائمن یعنی زید دائما قائم است. نکته ای که لازمه بگیم در مورد این زال و بره و فتح و انفکه، اینها همشون یک معانی منفی دارن، درست شد؟ یعنی به معنای از بین رفتن، زائل شدن، خراب شدن، درست شد؟ منفک شدن. معانیشون در واقع یه جورایی معانی نابود شدن و از بین رفتنه، درست شد؟ حالا یه وقت شما میخوای بگی که این زید، درست، مثلا از بین رفت، میگی زال زیدون مثلا، یا میخوای بگی قیام زید منحل شد از بین رفت، میگی چی؟ میگی زال قیام زیدن، قیام زید از بین رفت. ولی یه وقت شما میخوای بگی آقا این زیدی که قائم است دائما قائم است، قیامش از بین نرفته است، اینجا میای این افعالی که به معنای از بین رفتن هستن رو میذاری بعد از یک نفی، درست؟ میگی ما زاله، یعنی از بین نرفت زیدون قائمون. خب وقتی میگی از بین نرفت اینکه زید قائم است، درست، در واقع داری میگی چی؟ میگی آقا زید دائما قائم است، قیام زید وقتی از بین نرود یعنی اون همچنان قائم هست. این هم در واقع معنای این افعال چهارگانه. حالا هر کدومش یک معنای در واقع مختص به خودش داره، نمیگیم چهار تا عین همه معناشون، ولی همشون دلالت بر نابودی و از بین رفتن میکنن که وقتی میان بعد از نفی و شبه نفی معناشون برعکس میشه، دلالت میکنن بر نابود نشدن، از بین نرفتن. خب پس گفتیم ما سه تا مثال اینجا میخوایم، یکی برای تقدم نفی لفظی که مثل ما زال زیدون قائمن، یعنی زید دائما قائم است. یکی برای یه مثال برای تقدم نفی تقدیری، یعنی قبل از این فعله مثلا قبل از زاله یک نفی تقدیری بیاد. خب مثالش یک مثال قرآنیشون زده، قالو تلاه تفتع و تذکر و یوسفه. خب ما یه مقداری مثال رو توضیح بدیم. این آیه از قول حالا فرزندان یا اطرافیان حضرت یعقوب به خطاب به حضرت یعقوب که تو دائما داری چیکار میکنی؟ داری یوسف رو ذکر میکنی، هی داری همش یاد یوسفی، همش داری یوسف رو به یادت میاری، درست؟ که حالا در ادامه آیه اینطوره که مثلا حتی بعد حالا الان لفظ آیش تو ذهنم نیست، ادامه آیش حدودا اینه که تا اینکه مثلا مریض بشی دائما تو یوسف رو ذکر میکنی، تا اینکه مریض بشی خلاصه مشکل برات پیش میاد. خب حالا این تلاه تفتع و تذکر و یوسفه، درست؟ قالوش که خب ایچی، تلاه که قسم، تفتع و تذکر و یوسفه، این شاهد مثال ما تو این قسمتشه، درست شد؟ که تفتع و به معنای چیه؟ به معنای این است که مثلا فراموش میکنی یا رویگردان میشوی، صیغه هفته دیگه به مخاطب داره میگه، مثل تضربه که یعنی میزنی، اینم تفتع و یعنی رویگردان میشوی. خب میگه به خدا قسم رویگردان میشوی تو از ذکر یوسف، یعنی فراموش میکنی ذکر یوسف رو. خب این که نمیخواد بگه تو یوسف رو فراموش کردی، که این میخواد بگه تو هی داری یوسف رو ذکر میکنی، درست شد؟ لذا این تفتع یعنی چی؟ یعنی لا تفتع، یعنی تو رویگردان نشده ای، فراموش نکرده ای که یوسف رو ذکر بکنی، درست شد؟ و اگه بخوایم اسم و خبرش هم بگیم، تفتع یک انته داره داخلش که میشه اسمش، و تذکر و یوسفه که جمله هست میشه چی؟ میشه خبر تفتعو، که خودش هم باز بخوایم ترکیب بکنیم تذکر و یوسفه، تذکر و میشه فعلش، انته داخلش میشه فاعلش، یوسفه میشه مفعولش. خب این دیگه مثالو من تا جایی که میشد بازش کردم. خب یه نکته ای که توی حذف نفی هست، درست که ما گفتیم الان مثال رو برای چی زدیم؟ مثال برای تقدم نفی تقدیری، یعنی نفی که حذف شده است. ایشون میگه که حذف نفی تنها بعد از قسم قیاسیه. اینجا گفتیم تلاهه، درست؟ یعنی اگر شما خواستی نفی رو حذف کنی در این موارد افعال ناقصه و اینها، این باید بعد از قسم باشه. بعد از قسم اگه باشه زیاد میشه که عرب این کارو میکنه. اما حذف نفی، حذف عدات نفی بدون قسم شازه، درست شد؟ و یک شعری هم میاره ایشون که اون شعر اینه: ابره و مادام الله و قومی به حمد الله منتطقن مجیدا. خب شاید مثال توی چیه؟ شاید مثال توی اینه که اون ابرهوی که اول بیت فعل ناقصه ماست و یک انهی داخلشه، که این انه چیه؟ این انه اسم این ابرهوه، درست شد؟ صیغه 13 ابرهو. و منتطقا مجیدن که اون آخر شعر هست خبر این ابرهوه. و این شعری که الان ما داریم بررسی میکنیم یه مقداری در واقع دقیقه، و رای توجهتون رو بیشتر بکنید بهتر. خب پس ابرهو فعل و فعل ناقصه و اسمش، منتطقاً مجیدن خبر این ابرهو. خب شاید مثال توی چیه؟ شاید مثال توی این است که این ابرهو در اصل چی بوده؟ در اصل لا ابرهو بوده، درست؟ خب و اون لا چی شده؟ حذف شده. اگه بخوایم ترجمه بکنیم در واقع این شعر رو، اینطور میگیم که آقا من دائما توانگر هستم. ابرهو در واقع وقتی میگیم لا ابرهو، درست مثل چیه؟ مثل مازال زیدون قائما که گفتیم دائما زید قائم است. وقتی هم میگیم لا ابرهو منتطقا مجیدن، یعنی من دائما منتطق و مجید هستم. یه منتطق و مجید کنایه از توانگر بودن است. پس یعنی ابرهو منتطقا مجیدن یعنی من دائما توانگر هستم، شکر خدا، به حمد الله. البته تا زمانی که خداوند به قومم دوام داده است. درست شد؟ خب منتطقا و مجیدن گفتیم چی؟ گفتیم یعنی به معنای مستغنی بودن است. خب چه جوری منتطقا و مجیدن میشه مستغنی بودن؟ منتطق و مجید رو خود شارح اومده و معنا کرده، گفته آقا منتطقن یعنی صاحب نطاقن، درست؟ و مجیدن یعنی چی؟ یعنی صاحب جواد. خب صاحب نطاق یعنی چی؟ نطاق کمربند، درست شد؟ کمربند میشه گفت، حالا میگن که در واقع هزامون یشتد دو بهل وسط، یک کمربندیه که باش وسط بدن رو میبندن، همون کمربند خوده. و جواد هم به معنای اسب جید و خوب و تندروه، درست شد؟ خب کسی که منتطق باشد یعنی صاحب کمربند است، و کسی که مجید باشد یعنی چی؟ یعنی صاحب اسب تندروه مثلا خوبه، درست شد؟ پس منتطقا مجیدن یعنی صاحب نطاق و جواد، یعنی صاحب کمربند و اسب تندرو. این کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که بله ایشون آدم توانگریه که کمربند میبنده و نمیدونم اسب تندرو و تیزرو داره، درست شد؟ حالا میشه گفت که این کنایه از خلاصه مستغنی بودن و توانگر بودن است، درست شد؟ اینم از بحث لغوی که شارح توی این شعر میکنند. خب نکته ای که آخر اینجا باقی میمونه در مورد این شعر اینه که شارح آخرش میگه چی؟ میگه و هازا احسن و ما حمل علیه البیت، این بهترین وجهی است که این بیت برش حمل میشود. خب این نشون میده که در این بیت یک وجوه دیگری هم گفته شده. پس یک وجهش این بود که ما گفتیم آقا این ابرهو در واقع لا ابرهو بوده، که لا ابرهو یعنی من دائما اینطور هستم، درست شد؟ چون ابرهو گفتیم به معنای سلبی داره، به معنای نابود شدنه مثلا، و وقتی میگیم لا ابرهو یعنی من نابود نشدم، من دائما اینطور هستم، درست شد؟ این یک وجهی که شاهد مثال ما هم رو همین وجه بود که این لا حذف شده در حالی که قسمی هم در کار نیست. وجه دیگه ای که گفتن برای این شعر این است که آقا اصلا اون شاعر نمیخواد بگه که من دائما اینطور هستم، خود ابرهو رو قصد کرده، یعنی من اینطور نیستم، درست؟ یعنی من این صفت از من از بین رفته است، درست شد؟ خب معناش چی میشه؟ میخواد بگه در واقع تا زمانی که خداوند قوم من رو بهشون دوام داده است، درست؟ به حمد الله من توانگر نیستم. یعنی چی من توانگر نیستم؟ یعنی من اصلا نیازی ندارم به اینکه توانگر باشم، همین قوم من هستن، به من کمک میکنن دیگه، خلاصه منو کفایت میکنم، لازم نیست که من برم مثلا کار بکنم و برم مستغنی بشم و صاحب نطاق و جواد بشم، نیازی به این کارا نیست، همین قوم من هستن منو میدارن مثلا. حالا اینم یک وجه دیگه. اما شارح میگه چی؟ شارح میگه نه، به این بیت، به این بیت شعر همون وجهی که گفتیم بهتر میخوره، که آقا اینجا ابرهو یعنی لا ابرهو. اینم به نظرم توضیح هم برای این شعر کافی بود. بریم سراغ متن بحث میفرماید که وحیه ترفع او هیه یعنی چی؟ یعنی همین کانه و اخوات کانه، همین افعال ناقصه. ترفع المبتدع و تنسب خبره، این افعال ناقصه مبتدا رو رفع میدن و خبر رو نصب میدن. و یسم المرفوع بها اسما لها و المنصوب بها خبرا لها، اون مبتدا رو که رفعش میدن میشه اسمشون، بهش میگن اسم مثلا کانه، اسم فعل ناقصه. و المنصوب بها خبرا لها، اون چیزی که اینها میان و نصبش میدن اون میشه خبر اینها. خب و هاذه الافعال قسمان، افعال ناقصه بر دو قسمه. منها ما یعمل و هاذا العمل بلا شرط، یه قسمشون هستن که بدون هیچ شرطی همین عملی که گفتیم رو انجام میدن، رفع به اسم میدن نصب به خبر. و هی کانه و زله و باته و ازها و اسبه و امسا و ساره و لیسه. حالا معنای اینها چیه جلوتر، چون یک اشاره هم به معنای بعضی از این افعال میکنه. خب و منها ما لا یعمل و هاذا العمل الا به شرط، یه دسته دیگه از این افعال هستن که این عملی که گفتیم رو انجام نمیدهن مگر اینکه یک شرطی داشته باشن. حالا اینا دو قسمن بر اساس اون شرطی که دارن، دو قسمن. احدهما ما یشترط فی عمله ان یسبقه نفی لفظا او تقدیرا او شبه نفی، یه قسمش هست، یک دسته از این مواردی که نیاز به شرط دارن اون مواردی هستن که شرط است در عمل آنها که مقدم بشود بر آنها نفی یا شبه نفی. حالا این نفی هم میتونه لفظاً باشد یا تقدیراً. پس شد یکی نفی لفظی، نفی تقدیری و شبه نفی. ما باید سه تا مثال بزنیم. خب بله. و هو اربعتون، این دسته اول که شرطشون تقدم نفی و شبه نفی است، اینها چهار تان، زاله و برها و فتعه و انفکه. خب فمثال نفی لفظن، مثال نفی لفظی اینه، ما زال زیدون قائما. و مثال هو تقدیرن، مثال نفی تقدیری یعنی تقدم ادات نفی تقدیری این است. قول هو قال تالله تفتع و تذکر و یوسف، ای لا تفتع یعنی تو فراموش نمی کنی، درست روی گردان نمی شوی، خلاصه دائما در این کار هستی. خب ولا یحذف النافی معها قیاسا، ادات نفی همراه با این افعال حذف نمی شود قیاسا الا بعد القسم، مگر بعد از قسم که الآیت الکریمه، مثلا همین آیه‌ای که ذکر کردیم که تالله چون گفته، بعدش میتونه ادات نفی رو حذف بکند، نافی را میتونه حذف بکند. وقد شذ الحذف بدون القسم، اما حذف اون ادات نفی بدون قسم چیه؟ شاذ است. که قول شاعر، مثل قول شاعر، و ابره ما ادام الله و قومی به حمد الله منتطقا مجیدا. خب که گفتیم شاید مثال توی اون ابرهوه که لا ابرهو بوده و خبرش هم منتطقا و منتطقا مجیدنه که آخرش اومده. خب ای لا ابرهو منتطقا مجیدا، یعنی من دائما منتطق و مجید هستم. ما ادام الله قومی، تا زمانی که خدا قوم من رو بهشون دوام بدهد، باقی نگرشون داره. خب منتطقن و مجیدن یعنی چی؟ گفتی لا ابره منتطقن و منتطقن مجیدن ای صاحب نتاقن و جوادن، یعنی صاحب کمربند و اسب تندرو. خب و انا بذالک، میخواد دوباره بیاد این ترجمه ای کرد و دوباره ترجمه کنه، بگه آقا مراد از این ترجمه چی بود. و انا بذالک یعنی قصد کرده از اون شاعر این شعر، از این شعرش این مطلب رو که انهو لا یزال مستغنیان ما بقی له قومه، گفته آقا من دائما مستغنی و توانگر و بی‌نیاز هستم تا زمانی که قوم من باقی باشند. درست شد؟ محتوای مطلبی که می‌خواد برسونه همینه. و هازا احسن و ما هم علیک البیت، این بهترین وچیه که به شعر رو میتونیم برایش حمل بکنیم. وچه دیگرش هم گفتیم، گفتیم آقا اصلا نفی تقدیری و اینها در کار نیست، اصلا اون شخص میخواد بگه که ابرهو، میخواد بگه من خلاصه ابرهو منتطقا مجیدن، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه من مستغنی نیستم، نیازی ندارم مستغنی باشم. حالا اینم یک وجهی که بعضی گفتن. حالا اینم مثال چی؟ مثال تقدم نفی تقدیری که انشالله استفاده کرده باشین، چون یک گیرهایی توی این عبارت هست، لا ابره منتطقن مجیدن ای صاحب نطاقن و جواد، که شاید نزدیکه به یه ساعتی وقت بنده رو گرفته باشه. بگذاریم بریم سراغ مثال برای شبه نفی. حالا شبه نفی یعنی چی؟ چون میگه شبه نفی یعنی نهی و دعا. یه مثال پس برای نهی میزنیم، یک مثال هم برای دعا. مثال برای نهی اینه لا تزل قائمن. لا تزل قائمن یعنی چی؟ یعنی دائما ایستاده باش، دائما قائم باش. درست شد؟ لا تزل صيغه هفته داره خطاب قرار میده، میگه که دائما قائم باش. خب مثال برای دعا چیه؟ میگه لا یزال الله محسنا الیک. درست؟ یعنی چی؟ یعنی خداوند دائما به تو احسان بکند، پیوسته خداوند به سوی تو احسان بکند. خب که شاید مثال ما توی این است که لا یزالو، میگن این لا چیه؟ لا دعایی هست، که حالا این عجیبه. خب چون چطور بگم، شما پای چندین؟ مطلب بگم
بنده پای 6.
خب پای 6 خوبه. حالا پای 6 پس اصول اینا خوندین علل قاعده. بحث یه بحثی از توی مثلا کتب نحوی میکنن، میگن آقا مثلا اگر مغنیه دیده باشین اولش میگه آقا همزه هم برای استفهام حقیقیه هم برای استفهام مجازی. بعد میگه استفهام مجازی نمیدونم استفهام انکاری و ابطالی و تقریری و نمیدونم یه عالمه از این موارد مختلف میگه. درست؟ یعنی در واقع میگه همزه مثلا 8 معنا داره. درست؟ ولی اگر مثلا کتاب های اصولی رو ببینید توی اونجا یک بحثایی مطرح میکنن، مثلا صاحب کفایه بحث رو مطرح میکنه، میگه آقا همزه مثلا در استفهام به کار میرود، یعنی طلب فهم. حالا یه وقت این طلب فهم شما حقیقیه، درست؟ یک وقت این طلب فهم شما چیه؟ طلب فهمیه که میخوای طرف رو امتحان بکنی، میخوای بگی نه اصلا اینطور نیست، مثلا ابطالیه، تقریریه. درست؟ مثل چی میمونه؟ مثل نشستن میمونه. نشستن یک معنا داره که آقا این شخص که وایساده بود در واقع روی زمین به یک صورتی حالا قرار گرفت، به این میگن نشستن. درست؟ حالا یک شخصی میاد میشینه که درس گوش کنه، یکی میشینه که یک غیبتی بکنه، یکی میشینه چون پاش درد گرفته. درست؟ ولی این باعث نمیشه که معنای نشستن متفاوت بشه. درست شد؟ حالا این که اینجا اومده لا یزال رو گفته دعا هست. درست؟ خب لا که لای نفیه دیگه، لا یزال یعنی اینطور نباشه. درست؟ یعنی دائما اینطور باشد مثلا. خب این به خاطر اینه که اینها اومدن گفتن آقا لا اونجایی که توی نفی حقیقی استفاده شده بهش میگن لای نفی، اینجا که توی دعا استفاده شده بهش میگیم لای دعا. در حالی که مبنای مثلا اصولیون اینه که آقا لا برای نفیه. یه جا مثل اون مثلا فرض بکنید که لا یزال زیدون قائما برای نفی حقیقی استفاده شده، به دعایی نفی حقیقی استفاده شده. یه جا مثل اینجا برای دعا استفاده شده، ولی این در هر دو صورت نفیه. درست شد؟ اینها نه، اینا میگن نه لا اینجا که برای دعا استفاده شده میشه لای دعایی، اونجا میشه لای نفی حقیقی. درست شد؟ این حالا توضیحی بود که به نظرم میشد اینجا ده. خب پس یک مثال برای نهی ما زدیم، یه مثال هم برای دعا. ایشون میاد دوتا شعر دیگه همین وسطه مثال میزنه که حالا توی متن میخونیم. و مثال و شبه نفی، مثال برای شبه نفی این است. خب مراد از شبه نفی چیه؟ میگه ول مراد بهی ان نهی. پایین تر میگه و دعا، یعنی ول مراد بهی ان نهی و دعا. خب مثال برای نهی چیه؟ که قوله که لا تزل قائما و منه قوله صاح شمر ولا تزر ذاکر الموت فنسیانه زلال مبین. میگه که صاحب، یعنی ای صاحب. صاحب در واقع ترخیم شده، صاحب بوده یا صاحبو بوده، شده چی؟ شده صاحب، اون یایش هم حذف شده. پس ای صاحب، خلاصه کوشش بکن و لا تزل ذاکر الموت، و دائما به یاد موت مرگ باش، و نسیانهو زلال و مبین، که از یاد بردن مرگ یک گمراهی آشکار. خب شاید مثال توی لا تزل ذاکر الموت که نهی هست، و دعا، و همچنین دعا هم همینطور است که اگر دعا بر این افعال مقدم بشود اینها عمل میکنن، که قولی که لا یزال الله محسنا الیک، یعنی خداوند پیوسته به سوی تو احسان بکند. و قول شاعر، قول شاعر همینه، علا بل یسلمی یددار میه علل بلا، چه سخت شعرش، ولا زال منحلن به جرائکل قطرو، که شاید مثال ما توی لازال منحلن هست، داره در مورد یک خونه ای صحبت میکنه، میگه ای خونه میه، میه اسم اون خونه بوده حالا یا جای اون خونه بود، میگه که خداوند تو رو پیوسته به سلامت نگه دارد، که تو با اینکه کهنه هستی خدا تو رو سالم نگه داره، که شاید مثال توی لازال منحلن هست، که اون لا لای دعایی هست، که گفتیم این به خاطر اینه که اینها لایی که تو دعا استفاده می شده رو میگن چی؟ میگن مثلا این لا به معنای دعاه، درست؟ یه چنین نفی دعایی. حالا بگذاریم از این. و هازا هو الذی اشار الیک المصنف به قوله و هاذ الاربعه الی آخر البیت. مصنف توی اون شعری که اول این بحث برده، بعد از این که میاد افعال ناقص رو ذکر میکنه، میگه طرف او کان المبتدا اسما والخبر تنسبه ککان سیدا عمر، ککان زله باتا ازها اسبها امسا و ساره لیسه زاله برها فتعه و انفکه و هازل اربعه. خب اینجا آخر چهارتای آخر چی بود؟ زاله برها فتعه انفکه. مصنف میگه و هازل اربعه لشبی نفین او لنفین متبعه، اینا باید تابع نفی یا شبه نفی باشن، یعنی بعد از نفی یا شبه نفی بیان. خب میگه مصنف که اونجا این حرف رو زد، منظورش همین مطالبی بود که ما تا اینجا گفتیم. خب القسم ثانی، قسم دوم، از چی؟ از مواردی که از موارد افعال ناقصه ای که نیاز به شرط دارن برای عمل کردن. میگه چی؟ میگه آقا اون موردی هست که شرط عملش تقدیمه مای مستریه ظرفی است. خب ما اقسام مختلفی داره، حالا فکر نمی‌کنم تو این کتاب توضیح داده باشه، ولی تا مثلا 25 مورد 30 مورد اینا فکر کنم براش وجه‌های مختلف شمردن، که آقا حرف باشه، اسم باشه و حالات مختلف. یکی از در واقع موارد ما مای حرفیه، مای مستریه ظرفی است، یعنی مایی که میاد جمله بعدش رو تبدیل به مصدر میبره و ظرفیه هم هست، دلالت بر زمان هم داره. خب میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم به جاش مدت بذاریم، نشونش اینه، مایی که میتونی به جاش مدت بذاری بهش میگن مای ظرفیه مصدریه، مای مصدریه ظرفیه، یا مای مصدریه زمانیه هم بهش میگن. خب حالا میگه شرط دامه این است که قبلش مای مصدریه ظرفیه بیاید، بشود مادامه. مثل چی؟ مثل اعتمادم تمصیبن درهمن، که در واقع چیزش اینه، شاید مثالش توی اون مادم تمصیبن هست شد، یعنی تا زمانی که تو مصیب هستی. مصیب هستی شاید به معنای این است که اصابه به حق داری، یعنی داری راه درست میری، یه چنین چیزی. میگه اعت بده، اعتا بکن، مادم تمصیبن یعنی مدت دوامی که مصیبن، تا زمانی که داری درست میری، درست، درهمن، اعت درهمن، بده یک درهمی را. پس اعت درهمن، بده یک درهمی را، مادم تمصیبن یعنی مدت دوامی که مصیبن، تا زمانی که داری درست میری. و منهو بله یک مثال آیه قرآن هم میزنه که حالا توی متن میخونیمش. میفرماید که القسم الثانی، قسم دوم، این است ما یشترط فی عملهی، اونیه که شرط شده است در عملش، ان یسبقه مل مستریت ظرفیه. بله، ان یسبقه مل مستریت ظرفیه، اینا در واقع صفتهای ما هستن، مایی که مستریه و ظرفیه باشه. شرطش پس شد اینه که مایی مستریه ظرفیه برش مقدم بشه. و هو دامه، اون قسم دوم یه دونه کلمه است، فقط دامه هست، که قوله که اعتمادم تا مصیبن درهمن، ای اعتمدت دوامه که مصیبن درهمن. و من هو قوله تعالی، این آیه قرآن هم از این موارد هست، و اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیا، یعنی و وصیت کرد مرا به صلات، توصیه کرد مرا به صلات و زکات، مادم تو حیا، ای مدت دوامی حیا، یعنی تا زمانی که من زنده هستم. خب این از مطلب دوم. بریم سراغ مطلب سوم، که گفتیم ایشون میاد معنای بعضی از افعال ناقصه رو در واقع مطرح میکنه. ایشون میگه که زله، درست معناش اینه، اتصاف اسم به خبر در روز. و ایشون از اسم تعبیر به مخبرون ان کرده، گفته و معنا زله اتصاف المخبران بالخبر نهارن، یعنی متصف شدن مخبرون ان که همون اسم باشد، مثلا فرض بکنید زیدون باشد، بالخبر به مثلا قائمن نهارن در روز. پس با زله این شد اتصاف اسم به خبر در روز. وقتی میگیم زله زیدون قائمن، یعنی زید در روز قائم بود، درست شد. باتا یعنی چی؟ یعنی اتصاف اسم به خبر در شب، باتا زیدون قائمن، یعنی زید در شب ایستاده بود. ازها به معنای چیه؟ اتصاف اسم به خبر در زوها. زوها رو به معنای در واقع صبح گفتن، اوایل روز، نه اون دم آفتاب، نه وقتی که آفتاب از یک سمتی میاد بالا، این یک خیلی جا همچنان آفتاب بهش نخورده، درسته؟ چون ساختمون اینا باعث میشه که این آفتاب فقط مثلا به یک قسمت هایی از ساختمون رو بخوره. وقتی آفتاب قشنگ میاد بالا و به اصطلاح میگن آفتاب پهن میشه، اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن زوها. پس همون اوایل روز میشه. حالا نمیدونم، مثلا فرض بکنین ساعت 10 اینا شاید بشه زوها. این از ازها. خب ازها یعنی چی؟ یعنی اتصاف اسم خبر در این موقع، درست؟ وقتی میگن ازها زیدون قائمن، یعنی زید در این موقع که آفتاب مثلا فرض کنین ساعت 10، زید ساعت 10 قائم بود. اصبح یعنی چی؟ یعنی اتصاف اسم خبر در صبح زود، بامداد، حالا مثلا دم آفتاب اینا شاید بشه صباح، درست شد. امسا یعنی اتصاف اسم به خبر در مساء. مساء هم به معنای غروب و اوایل شب و اینا رو بهش میگن مساء. میشه گفت حالا یه جورای عصر میشه مساء. خب پس امسا زیدون قائمن، یعنی زید در مثلا غروب ایستاده بود. سارا به معنای گردیدن اسم است، از یک حالتی به یک حال دیگر. وقتی میگیم سار از زیدون قائمن، یعنی زید گردید قائم، یعنی زید ایستاده شد، قبلش مثلا نشسته بود حالا ایستاده شد. لیس برای نفی خبر است از اسم، یعنی میگیم لیس زیدون قائمن، زید قائم نیست. نکته مهمی که توی لیس وجود داره اینه که لیس اگر که بدونه در واقع به صورت مطلق بیاد، بگی لیس زیدون قائمن، این به معنای حال است، درست شد؟ یعنی یه فعل ماضیه که به معنای حاله، یعنی زید ایستاده نیست، کی؟ الان، درست؟ بله، اگر که لیسه بعدش یک زمانی ذکر بشود، اون زمانه توی معناش در واقع رعایت میشه. مثلا میگی لیسه زیدون قائمن، امسه زید ایستاده نبود، کی؟ دیروز. ولی اگر زمانی ذکر نشود، به معنای حال گرفته میشود این لیسه، درست شد. اینم از لیس. مورد بعدی مازاله و اخواتش، که ما فتحه منفکه و ما برهه باشه. این موارد برای ملازمه خبر برای اسم به حسب مقتضای حالشون میاد. نصب مقتضای حال میاد. یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنه برای اینکه این خبر دائما برای این مبتدا صادق است و برای این مبتدا محقق است، البته به حسب مقتضای حال. به حسب مقتضای حال که ایشون گفته ظاهرا به این معناست که باید ببینیم که آقا اون عملی که میخوایم نسبت بدیم به این اسم چه مدلیه. یه وقت شما میخوای بگی ما زال زیدون زاهکن، یعنی زید دائما خندان است. خب زید که دائما خندان است غذا نمیخوره، نمیخوابه. چرا؟ غذا میخوره، میخوابه. کسی که مثلا خیلی میخنده میگن آقا این دائما خندانه، شد گرچه خیلی وقتا هم خندان نیست، خوابیده، نمیدونم داره غذا میخوره، ولی میگن ما زال زیدون زاهکن. ولی مثلا یه وقت میگیم ما زال امرون از رقل اینن، یعنی دائما امر چشاش آبیه. خب این آبی بودن چشم کل عمر این طرف وجود دارد، چه وقتی که داره غذا میخوره، داره راه میره، خوابیده، در همه اوقات چشاش آبیه دیگه. درست شد؟ پس به حسب مقتضای حال، یعنی به حسب اینکه اون چیزی که داریم به این شخص نسبت میدیم چه مدلیه. درست؟ یه وقت یه چیزی باید همیشه این طور باشه که اینو بگن مثلا از رقل اینن، یه وقت یه کسی چون زیاد میخنده بهش میگن آقا این دائما در حال خندیدن. درست شد؟ اینم از زاله و اخواتش. دامه هم که به معنای بقیه و استمره هست، یعنی دلالت میکند بر استمرار و بقا خبر برای اسم. مثلا میگیم ما دام زیدون قائما، یعنی مدت دوام قیام برای زید. اینم از معنای بعضی از این افعال. میفرماید که و معنا ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. معنای ظل چیه؟ متصف شدن مخبرون عنه، یعنی اسم، به خبر است نهارا، در طول روز، یا بگیم در روز. و معنا باته معناش چیه؟ اتصاف هو بهی لیلن، یعنی اتصاف اسم به اون خبره در شب. و ازها اتصاف هو بهی فزوها، اتصاف اسم خبر در زوها، که گفتیم زوها یعنی مثلا فرض کنید ساعت 10 صبح اوایل روز. و اصبح اتصاف هو بهی فل صباح اول روز. و امسا اتصاف هو بهی فل مسا اوایل شب غروب. و معنا ساره، معنای ساره چی؟ التحول من صفت الى صفت اخرى، گردیدن از یک صفتی به یک صفت دیگه، که اون صفت دیگه چی باشه؟ همین خبره باشه، همین مثلا قائما باشه. و معنا لیسا نفی، معنای لیسا نفی است. و هی اندل اطلاق لنفی الحال، اگر مطلق گفتی، همیشه گفتی لیسا زیدون قائما، اینجا برای به معنای الانه. نحو لیسا زیدون قائما ای الان. و اند تغیین به زمانه علا حسبهی، اگر به زمان خاصی قیدش زدی میشه در واقع مربوط به همون زمانه خاص. خب نحو لیس زیدون قائما قدن، یعنی زید فردا قائم نیست. و معنا مازال و اخواتها، معنای مازال و اخواتش اینه، ملازمت الخبر المخبر عن على حسب ما یقتضیه الحال، یعنی ملازمه خبر اسم را، مخبر عن را، طبق اون چیزی که حال اون رو اقتضا میکنه، که توضیحش رو دادیم. ما زال زیدون زاهکن و ما نحو ما زال زیدون زاهکن و ما زال امرون ازرق العینین. و معنا ما دامت و معنا دامه بقیه و استمر را. این از بحث معانی این افعال. اما بحث تصرف در افعال ناقصه که میشه مطلب چهارم. افعال ناقصه از حیث تصرف، یعنی از حیث اینکه آیا مضارع دارن، اسم فاعل دارن، خلاصه مشتقات دارن یا ندارن، بر دو قسمن. یک، متصرف، که این همه افعال ناقصه غیر از لیس و دامه میشه گفت متصرف هستن. و دو، غیر متصرف، که همون لیس و دامه باشن، اینها غیر متصرفن، بقیه متصرفن. خب حکمش چیه؟ حالا فرض بکنید که ما یک سری مشتقاتی برای کانه داشتیم، یکونون، نمیدونم کائنون، کون، این موارد رو داشتیم. فایدهش چیه؟ میگه آقا حکمش این است که مشتقات این افعال، متصرفات این افعال هم مثل خودشون عمل میکنن. یکونو هم مثل کانه رفع به اسم میده، نصب به خبر میدهد. خب حالا این متصرفات خودشون در واقع موارد مختلفی دارن، درست؟ یعنی میتونه اون مشتق ما مضارع باشه، مثل چی؟ مثل یکون رسول علیکم شهید. میتونه امر باشه، مثل کونوا قوامین بالقسط. میشه اسم فاعل باشه، مثل زیدون کائنون اخاکه، درست؟ که کائنون در واقع اسم فاعل کانه، ولی یک هوایی که داخلش هست اسمشه، اخاکم خبرش. یا اینکه مصدر باشه، یعنی اون متصرف ما، مشتق ما مصدر باشه، درست؟ مثل چی؟ مثل کون. خب یک مسئله که توی مصدر کانه ناقصه هست اینه که آیا برای کانه ناقصه مصدر وجود دارد یا ندارد. این که میگیم مصدر وجود دارد یا ندارد، یعنی آیا کونی وجود دارد که مصدر این کانه ناقصه باشد و مثل این عمل بکنه، یا وجود ندارد. این اختلافه. اما صحیح این است که بله، وجود دارد چنین چیزی، درست شد؟ و حالا فعلا که توی کتاب ها از این کون ها پر است، درست؟ حالا شاید زمان مثلا قدیم این شکلی استفاده نمی کرد، مثل کلمه غیر که الان شما زیاد می بینید که الغیر توی کتاب ها، درست شد؟ ولی الغیر طبق چیزی که مغنی میگه، میگه الغیر غلطه، درست شد؟ اصلا ما الغیر نداریم. خب بگذاریم. پس اون متصرف ما، اون مشتق از این افعال، میتونه مضارع باشه، میتونه امر باشه، میتونه اسم فاعل باشه، میتونه مصدر باشه. گفتیم مصدر برای کانه ناقصه اختلافیه، اما ایشون میگه به نظر ما وجود دارد و عمل میکند، مثل قول شاعر که گفته و کونوکه یاهو، که کونوکه یاهو کاف اون کونوکه اسمش بوده که این کون بهش اضافه شده، و یاهو هم چیه؟ خبر کونه که منصوب هست. خب نکته آخری هم که ایشون میگه، میگه آقا اون افعال ناقصه غیر متصرف، یعنی لیسه و دامه، و افعالی که شرط عملشون چی بود؟ تقدم نفی یا شبه نفی بر اونها بود، یعنی ما زاله، ما برهه، این مواردی که گفتیم باید قبلشون نفی بیاد. پس این دو دسته، افعال غیر متصرف یعنی لیسه و دامه، و اون افعالی که در واقع مثل زاله و برهه و انفکه و فتعه بودن، اینها امر و مصدر از اونها استعمال نمی شود. درست شد؟ اینم از این مطلب. بخونیم متنشو. می فرماید که بله، و غیر مازن مثلهو قد عملا انکان غیر المازم غیر المازم انهو استعملا. میگه غیر مازی از این افعال هم مثل اینها عمل میکند، اگر که استفاده شده باشد، استعمال شده باشد چنین غیر مازی از این افعال. خب شارح میگه که حاضح الافعال و علا قسمه، این افعال بر دو قسمن، احد هما ما یتصرف، یه قسمش که متصرفه، و هوا ما ادا لیس و دامه، یعنی اون موارد که غیر از لیس و دامه هستن، و ثانی ما لا یتصرف، اون قسم دوم که غیر متصرفن، و هو لیس و دامه، لیس و دامه غیر متصرف. فنبه المصنف به هذا البيت على ان ما يتصرف من هذه الافعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. مصنف با این بیتش میخواست بگه آقا اون مواردی از این افعال ناقصه متصرف که غیر ماضی هستن، مثل یکونو، مثل کن، مثل نمیدونم کون، مثل کائنون، اینها مثل همون کانه ای که ماضی هست عمل میکنن. و ذالک هو المضارع، اون متصرفات غیر ماضی این مواردن، یکی مضارع هست، نحو یکون و زیدون قائما قال الله تعالی و یکون الرسول علیکم شهیدا، و الامر نحو کونوا قوامین بالقسط و قال الله تعالی قل کونوا حجاره او حدیدا. حالا من فکر میکنم که کونوا قوامین بالقسط هم آیه باشه، نمیدونم چرا ایشون، نمیدونم، باید سرچش بکنیم توی قرآن. خب و اسم الفاعل و اسم فاعل هم همینطور، نحو زیدون آیه است، درسته؟
بله بله، سوره نساء آیه 135 زده اینجا زیر.
خب ولی ایشون گفته که نحو کونوا قوامین بالقسط، بعد گفته و قال الله تعالی، یعنی انگار که این مثال اول مثال خودمه، مثال دوم مثال قرآنی. خب حالا اسم الفاعل، اسم فاعل از اون هم همینطور عمل میکنه، نحو زیدون کائنون اخاکه، و و قال شاعر شاعر هم کائنون رو استفاده کرده، گفته و ما کل من یبدل بشاشت کائنن اخاک اذا لم تلفهی لک منجدا. میگه هر کسی که خلاصه با تو شروع میکنه بخنده برادر تو نیست. این شاهد مثال توی کائنن اخاکه که کائنن اسم فاعل از کانه، هوه داخلش اسمش، اخاکه خبرش. خب والمستر و کذالک، مسترش هم مثل همین ماضی عمل میکنه. وقتلف الناس فی کانن ناقصه، بله مردم توی کانه ناقصه اختلاف کردن. چرا گفته مردم؟ نمیدونم، بعد میگفت نحویون دیگه. هل لها مسترون ام لا، آیا برای این کانه ناقصه مستری هست یا نه؟ و صحیح ان لها مسترن، و ولی صحیح این است که برای کانه ناقصه هم مستر هست و مثل اون عمل میکنه. و منه قولهو، و از جمله این موارد است قول شاعر که گفته به بذلن و حلمن ساد فی قوم هل فتا و کونوک ایاه علیک یسیر، که شاید مثال توی این کونوک ایاه هست. خب و ما بریم سراغ اون نکته آخر، و ما لا تصرف منها، اون مواردی که تصرف ندارن از افعال ناقصه، و هو دامه و لیسه. و ما کان نفی او شبه او شرطن فی، اون مواردی که نفی و شبه نفی شرط در عمل اونها بود، و هو ظالب اخواتها لا یستعملو منه امر ولا مسترون، اینها امر و مستر ازشون استعمال نمی شود. اینم از بحث از مطلب چهارم. مطلب پنجم دیگه در مورد ترتیب بین اسم و خبر کانه هست، که انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.